بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت به نهمین آیه از آیات مربوط به رسیله تکبر رسید. موضوع این آیه نهم مربوط به مؤمن آل فرعون است که این حرفا رو جناب مؤمن آل فرعون در مصاف عراجیف و تکبرهای فرعون فرمودن. اصل آیه رو در جلسه قبل خدمتون عرض کردیم، شما به فضل خدای متعال به مدد امام زمان علیه السلام که نفس بدن در این جلسه به ادامه بحث بپردازیم. قبل از اینکه وارد ادامه بحثم بشیم تذکر رو بگم خدمتون رو خواهد، چون الحمدلله بعضی از رفقای توی بحث تفسیر جدا تخصصی دارن کار رو تحقیق میکنن، یعنی اون نکات ظریف و پیچ و تنهایی که به چشم نمیاد رو خوب ماشاءالله دارن رصد میکنن. حالا بعضی از زائقه ها صرفا به عنوان یه درس اخلاق خوب بالاخره اینم بهره ای، بعضی از زائقه ها به عنوان یه درس تفسیر اخلاقیه اینم خوب، ولی از لطف امام زمان اگر دقت بشه الحمدلله لطف امام زمانه، اون واقعا در محضر احضر دوستیان این کسی نیست، ولی خودشون دارن آبرو داری میکنن و لطف میکنن. در لابلای همین مطالب اخلاقی و نکات تفسیری یه مباحث ظریف علمی بیانش که دقیقه که اهلش اونها رو دارن شکار میکنن. حالا این آیه که جلسه قبل خدمتون عرض کردم این نکته از طریق همون نکاته، در این که واقعا مقول قول مؤمن آل فرعونه یا نه اصلا جزء همون کلماتیست که از طرف خدا انشاء شده بین مفسرین باز اختلافه. بعضی ادعا میکنن این همون ادامه ایست آیاتیست که قول خود خدای متعال، و مستظر هستید که در آیات کلیمه قرآن بعضی از آیات درست آیه قرآنه ولی خدا داره اینو از قول کافر یا مشرک یا فلان آقا نقل میکنه، یعنی ظاهر آیه قرآن ظاهر اینه که خدا این جمله رو فرموده ولی خود این جمله رو از طرف خودش به حساب خودش نفرموده، در مقام نقله، در مقام نقله. مشابه این شیطنتی که تو امور سیاسی و مباحث سیاسی میشه دیدی که آقا بعضی متاسفانه به دور باشه ما داره با یه سانسورهای حرفی که میگن سواد رسانه داشته باشید برای همین ما بر میگن ببینید فلانی در فلان سخنرانی چی گفته، و یه تیکه رو برش زدن بعد پخش کردن که نگاه کنید ببینید چه حرفایی زده. بابا شما علیکم السلام اگر بره همه سخنانش گوش بدین میفهمی که این تیکه رو بابا گفته، نه که نگفته باشه ولی در مقام نقل دیدگاهیه که میگه بله فلان افراد اینو گفتن و بعد از اینکه نقل کرده اتفاقا نقدم کرده، ولی شیطنت رساله اینه هم سر بشه بشی کردن برش دادن هم زیر بشه زدن فقط این وسط رو آوردن که ببینید فلانی چه حرفایی میزنه چی چیزایی گفته، اینا رو دقت داشته باشید واقعا. یا بعضی از حرفا به حسب تاریخشون یه حرفایی که در دولت‌های قبل بوده فلان مسئول فلان مدیر در دولت‌های قبل گفته اونو برش دادن آوردن به عنوان تاریخ روز تحلیل میدن و میگن ببینید این مسئول خودش داره چی میگه، خب چقدر نتیجه فرق میکنه وقتی در دولت‌های قبل گفته شده این آقا داشته اون رئیس دولت رو تعریض میکرده اونو توبیخ میکرده شما الان داری نقلش میکنی به عنوان تاریخ روز برش زدی و آوردی به این دولت میخوره. من البته با او دولت و با دولت کار ندارم، دارم این شیطنت های رسانه رو عرض میکنم. حالا این آیه کریمه قرآن در سوره مبارکه غافر آیه 30 بل آیه 35 در این که این مقول و قول چیه؟ اینو وان خود مؤمن آل فرعون داره میگه، یعنی اینو داره خدای متعال داره میگه؟ بین مفسرین اختلافه. چرا این اختلاف به وجود اومده؟ برای اینکه قبل از این آیه انشاءالله خدا توفیق بده باید برگردیم و همینا رو مرور بکنیم. قبل از این آیه مؤمن آل فرعون برای اینکه از موسی حمایت بکنه، که خدا رحمتش بکنه، خدا رحمتش بکنه، واقعا خوب حمایت کرد. اگر اینجا این مؤمن آل فرعون به داد موسی نمی‌رسید، چه بسا فرعون کار خودشو کرده بود. قبل از این جملاتی واقعا از طرف این مؤمن آل فرعون نقل شده که اونا رو ما یقین داریم، در اونا شکی نیست، ولی اینکه این آیه عطف به اونم هست یا نه دیگه بین مفسرین اختلاف. حالا اینو مد نظر داشته باشید، انشاءالله برگردیم مرور بکنیم که حرفای من موقع مرور انشاءالله بهتر باشه. میشه دقت بفرمایید. عرض به خدمت شما قبل از اینکه وارد آیات بشیم، از خود این مؤمن آل فرعون من یک دو نکته بگم خدمتتون. اولا این آقا از بستگان فرعون بوده. حالا اسمش چی بوده؟ چند تا اسمو بهش نسبت بدن کار نداریم، ولی قدر مسلمیه که از بستگان فرعون بوده. چه نسبتی با فرعون داشته؟ اختلاف. بعضی گفتن پسر عموش بوده، بعضی گفتن پسر عمه فرعون بوده، بعضی گفتن پسر خاله بوده. ما یقین داره که یه نسبتی با فرعون داشته. حالا پسر عمو، پسر عمه، پسر خاله، محل اختلاف. ایه بود. نکته دوم، در دستگاه حکومتی فرعون جایگاه ویژه و ممتازی داشته. حالا که باز جایگاهش چی بوده بین مفسرین اختلاف. بعضی گفتن جانشین و ولیعهدش بوده، این اینقدر رتبه بالایی داشته. بعضی گفتن نه، در یه حدی مثل وزیر کشور. میدونید که بین وزرا چند وزارتخونه خیلی حساس، یکی وزارت کشور، یکی وزارت اطلاعات، یکی هم وزارت امور خارجه. این سه وزارتخونه بسیار حساسه. وزارت کشور باز شاید به سهم خودش حساسیت ممتاز رو بالاخره همه استاندارها، همه مدیرهای میانی که اداره کشور در دست اینا هست زیر نظر این شخصیت. خب این مؤمن آل فرعون باز گفتن جایگاهش اینطوری بوده، در حد وزیر کشور بوده. اینم کار نداره، بالاخره وزیر کشور بهش میگفتن یا جانشین و ولیعهد بودن، بالاخره آدم مهمی بوده. نکته سومش اینه که به صریح آیه قرآن یک تومو ایمانن. این آقا از افرادی بوده که به حضرت موسی ایمان آورده بوده، واقعا موحد بوده، مثلا مؤمن آل فرعون که بهش میگن برای همینه، واقعا مؤمن بوده، ولی یک تومو ایمانن، مثل علی بن یقطین. به دستور امام کاظم در دست اون خلیص نفوس پیدا میکنه، در حالی که واقعا مؤمن بوده، واقعا از افراد ناب و سبای ناب خود حضرت بوده، ولی خب بالاخره به دستور خود حضرت اونجا به عنوان نفوذ مشغول به کار میشه که به شیعیان خیلی فشار نید و امورش هم یه مدبر بالاخره پیش شد. این همین بوده که به این اهدافی که بتونه بالاخره کارهای توحیدی حضرت موسی رو پیش ببره اونجا نفوذی بوده. خب وقتی که موسی نقشه قتلش طراحی میشه، این شخصیت در دفع این توطئه و در حفظ جان موسی خیلی نقش داشته. تا به حال چند بار میخواستن موسی رو بکشن، از اون نوزادیش که خود آسیه الحمدلله اومد وسط کار با اون طرحی که پیشنهاد کرد، یه ذره عرض به خدمت شما طلای زاغار بذارید، یه ظرف آتش بذارید و از این طریق جان موسی رو نجات داد. یه بار دیگه اون موقع که بین قبطی و سبطی، بین اون سرباز فرعون و اون پیرمردی که بالاخره موحد بود، بالاخره زمینه ایمانی توش بود، دعوا درست شد. موسی با یه مشت زد اونو خواباند و کشتش و فرعون نقشه قتلش رو ریخت که یکی از همین آقای اومد بهش گفت سریع فرار کن، برو که اگه پیدات بکنن همونجا اعدامت میکنن، همونجا میکشنن دیگه. اون سیر قانونیش هم هست میشه که به برکت اخبار ای آقا، موسی همونجا بدون لباس، بدون ساز، بدون چمدان، بدون اینکه لپتاپش رو برداره، گوشیش رو برداره، سریع به طرف مدین فرار کرد. 7-8 روز تو راه بود، سفر بسیار خستگی آور، نه ماده غذایی، نه مرکبی، هیچ هم همراهش نبود. این دو جا که جان موسی نجات پیدا میکنه، جای سوم همینجا است که من اینجا میخوام خدمت آقا عرض بکنم. در اینجا برگردیم به ادامه بس از جلسه قبل، اینا رو باز همه رو تیکه به تیکه کنار هم قرار بدیم که بتونیم انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام مقصود آیات رو درست و انشاءالله کامل تحلیل بدیم. در اینجا عرض خدمت شما، وقتی که موسی با برادرش هارون وارد بر فرعون شدن، طبق دستور الهی که بشه فرمود اولا له قول لینا، با زبان خوش وارد و مذاکره شدن. وقتی که مذاکره شروع شد، فرعون دید که این زبان زبان لینه، ولی حرفای خطرناکیه، حرفایی که میخواد تاج و تختش رو به هم بریزه. فلذا قرآن اینطوری تعبیر میکنه، دوستان اگر سلام دارم قرآن رو آیات رو ببینن، سوره مبارکه بله همین غافر آیه 23، نه از 23 ببینید. و آن کار فنی تخصصی که انشاءالله امام زمان خودش رو ما نفس بده، دقت بفرمایید، به حکمتهایی خدای تبارک و تعالی قضایای حضرت موسی رو در قرآن پراکنده مطرح کرده. بخشیش در سوره قصص، بخشیش در شعرا، بخشیش در غافر، بخشیش در اعراف. و برای اینطور مقامات واقعا ما همیشه نیاز به لطف امام زمان داریم، اینطور جا دیگه خیلی ویژه نیاز داریم که این پراکندگی که در آیات متعدد قرآن هست رو بتونیم به اذن الهی نظم بهش بدیم که مشخص باشه این مباحث واقعا تو چه ترتیبی داره پیش میره. حالا فعلا از سوره غافر شروع بکنیم، بعد مجبوریم بزنیم بریم تو سوره شعرا. در سوره غافر میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین، ما فرستادیم موسی رو به همراه آیاتمون و به همراه یک سلطانی که مبین و آشکار بود. خب آیات چیه؟ سلطان مبین چیه؟ بین مفسرین اختلافه که مقصود از آیات چیه و مقصود از سلطان مبین چیه، ولی برخی از مفسرین که حالا نظرشون مناسبتر به نظر میرسه اینه که گفتن آیات یعنی تورات، سلطان مبین یعنی معجزات موسی. ما اون موقعی که موسی رو به طرف فرعون اعزام کردیم که فرعون رو هدایت بکنه، هم بهش تورات دادیم هم بهش معجزه دادیم. فلذا مقصود از آیات میشه کتاب تورات، مقصود از سلطان مبین یعنی همون معجزات. و چرا بهش گفتن مبین؟ برای این که معجزات آشکاره، معجزات همه میفهمن. دقیق بفرمایید، اون کشاورز و بقال و نقال و بنا و همه چشمی که داشته باشن، وقتی یه عصای خشک، یه چوب خشک رو ببینن که از دست حضرت رها میشه، تبدیل به یه اژدها و یه عظیم میشه، بعد میره اون چوبها و اژدها دیگه رو میبلعه، دقیق داشته باشی، میبلعه اونا رو میخوره. بعد وقتی که حضرت دستش رو بهش میزنه دوباره تبدیل به چوب و عصا میشه، خب دیگه اینجا عقل نمیخواد، دیپلم نمیخواد، لیسانس نمیخواد، دکترا نمیخواد، سواد نمیخواد، یه چشم میخواد. هر چی اینا ببینیم میفهمه که یه خبراییه. سلطان المومنین این که دستش رو میبره زیر بغل مبارکش میکشه بیرون، اینقدر نور عجیبی ازش متساعد میشه که همه میتونن اونو مشاهده بکنن، اونم من غیر سو، بدونی که آفتی داشته باشه، ضرری داشته باشه. ببینید این معجزاتی که خدا به موسی عنایت کرد برای اونه که فقط چشم سر داشته باشن کفایت میکنه. برای اون نکات تحصیل یکی چرا فرد سلطان مبین جلدش اینه، ولی آیات تو نظر تورات او فهم میخواد، معرفت میخواد، او سواد میخواد، او زمینه میخواد. ببینید دقیقا مثل پیغمبر خودمون، این قرآن رو مگه هر کس میفهمه؟ آگه حتی او عربی که زبانش هم عربیه، چه بسا فقط ترجمه ظاهری رو بفهمه. حالا اگه بفهمه بیشتر از ترجمه خیلی هستن که چیزی سر در نمیارن، حالا که خدا میدونه چه اعماق و چه بطونی در دل این آیات نهفته. ولی اون موقع که پیغمبر به یه سوسک اشاره میکنه بهش میگه تو شهادت بده، یک حشره به زبان عربی فصیح به سخن میاد و شهادت این رو میگه. میبینید این سلطان مبینه، ولی این آیات، این قرآن آیاته که بالاخره فهم اینا خیلی از با فهمونو فرق میکنه. علی حال بله، ولی اون نکته دیگه توش مبین بیان کنه، این مبین بیان کننده همه حقایق نظام هستی، این مبین در اینجوری اینقدر آشکاره که همه میفهمن. این دو کلمه است که در دو معنی متفاوت اراده میشه. خب در ادامه میفرماید که الی فرعون و هامان و قارون، ما موسی رو هم با آیات فرستادیم، هم با سلطان مبین فرستادیم، هم بهش تورات دادیم، هم بهش معجزه دادیم، با هر دو فرستادیم. به طرف کی فرستادیم؟ الی فرعون و هامان و قارون. من فرق این سه تا شخصیت رو توضیح بدم، دقت داشته باشید. فرعون نماد طغیان و سرکشی و ظلم و ستم بوده، دقت داشته باشید چی میخوام عرض بکنم. فرعون نماد طغیان، سرکشی و ظلم و ستم بوده. هامان نماد شیطنت و طرح و برنامه بود. عجب آدم سرراسه قوی بوده، عجب آدم سرراسه. محلب خاطرتون هست چه نقشی برای مصعب داشت در تاریخ مختار؟ یعنی مصعب اگر نقشاش پیش میرفت، اگر آل زبیر نقشاش رو پیش، همه مدیر محلب بود، خدا یه نقشه بود، خدا یه توته و فتنه بود. اگه میخواد هامان رو بشناسید، محلب رو تو ذهنتون تصور بود، خیلی اهل سیاست و طرح و نقشه و توته بود. اینا که اهل توته هستن بیشتر حکومت در سایه رو میپسندن، خیلی دوست ندارن که جوری چشم ظاهر بشن. میگه ما تو همون سایه کار رو خودمون، حکومت در سایه. حالا جایگاه هامانی جایگاه اینطوری بوده، ولی قارون عشق ثروت توش بوده، عشق استثمار تو فکرش بوده. یعنی آدمی که بیشتر نداشته که بچاپ بکنه، به انهای مختلف جیبا رو خالی بکنه، استثمار داشته باشه و حسابی کیف میکرد که چشمش این زرق و برق طلا و سکه ها بیفته. این سه شخصیت متفاوت که حضرت موسی به هر سه نفر مأموریت داره، الی فرعون و هامان و قارون. فقالو، حرف مشترک این سه تا خبیث هر سه شون این بوده، فقالو ساحر کذاب. همه این سه تا خبیث حرفش این بود که این موسی که اومده سراغ ما، این آدم ساحره، این آدم دروغویه، حجیگری، توتهگری. فلما جاءهم بالحق من اندنا، وقتی که ما موسی رو از جانب خودمون اونم به حق و به شایستگی برای دعوت به حق فرستادیم، قالوا، اینا گفتن که اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه. خب اینجا احوائل دعوت حضرت موسی است. قاعدتا مؤمنان به حضرت موسی هنوز خیلی نبودن، تعداد کمی بودن. خیلی آقا مهم، خیلی مهم. وان اول که اول این انقلاب شونه زیر بار دادن و کار را افتاد، خیلی واقع صحنه شد بیشه. شهدای ما اصلا می کردیم این که از ذات آقا بود شهدا خیلی احترام زیر باره هم اونا سر شکن بودن، خط شکن بودن. حالا اونایی که دوروبر حضرت موسی بودن افراد کمی بودن. موسی فرعون دستور داد که او قتلوا ابناء الذین آمنوا، اینایی که دوروبر موسی هستن و موسی بودن، برید بچه‌شون رو برید بکشید. فرعون یه بار اول تولد موسی دستور نسل کشی داد. چرا؟ برای اینکه فرزند پسر متولد نشه طبق اون پیشبینی منجمی که حکومتشو به هم بریزه. یه بار اونجا 20 سال پیش یه بار 20 سال پیش دستور داد که ابنا و پسرها رو بکشید، به او انگیزه. یه بار این موقع که وقتی موسی دعوت به حق میکنه میگه برید پسرها اینا رو بکشید. چرا میگه پسرهاشون بکشید؟ از دو جهت دقت بفرمایید. اولا وقتی پسرها رو بکشن دیگه پشتی پدرها خالی میشه. وقتی پسرها کشته بشن در زمان قدیم پسر خیلی قوت برای پدر بوده. اگه الان هم عمدتا همینه، ما نمیخوام به دختر پسر فرق بزنیم، بلکه فرمایید عزت فرزندان هر دو فرزندان هر دو رو چشمن، ولی به جهت کمک موقعیتی پدر و مادر خب فرزند زود بیشتر میتونه کمک باشه. زمان قدیم که خیلی بیشتر میتونست باشه، به جهت که کارا کارای یدی بود، در کارهای یداوی خب پسر میتونه بیشتر کمک بکنه، در جنگ پسر میتونه کمک بکنه، تو دعوا و مرافع پسر میتونه کمک بکنه. گفت برید پسراشون رو بکشید که پشتی هاش هسته بشید. یک جهت دومش این بود که وقتی پسراشون رو کشید در واقع خودشون رو دارید زجر کش میکنید. این خبیث اسرائیل صهیونیست چرا دارید کودک کشی میکنه؟ چرا؟ نمیفهمی اینا کودکم؟ این نمیفهمی داره چیکار میکنه؟ میخواد پدرها و مادرها رو دلشون رو خالی بکنه، اینا رو سوس بکنه، علیه حماس، علیه حماس تحریک بکنه، عمدن کودک کشی را میندازه. وقتی یه پدر ببینه میوه دلش داره رو دستش جان میده به این منظر طرف میشه و کشته میشه، خوی تدرش خالی میشه. هدف اسرائیل همینه، هدف صهیونیست همینه که از این طرف اینها رو نابود بکنه، نابود بکنه، تسلیم میشن بیان حماس رو معرفی بکنن، اسرار حماس رو لو بده. نقشه اصلا همینه و فرعون هم همینه، نقشه فرعون هم دقیقا همینه. بعد از اون میگه و صهیونیست ها، ولی زناش رو نگه زنده نگه کنید. استحیا به معنی حیا نیست، استحیا در مقابل اقتلو کردن مقابل رو دقت داشته باشید. حالا به از اون برخورد کردیم نکات مفصل میگه میشه قرینه مقابله استحیا در مقابل اقتلو. وقتی میگه فرزندانشون رو بکشید این استحیا در به معنای حیات میشه، یعنی زنانشون رو زنده نگه دارید. چرا؟ باز به خاطر زجر روحی. و یه مرد، نه مرد غیرت، من وقتی زنش اسیر گرفته شده، زنش دستگیر شده، میخوام خدا بکرده سوء استفاده جنسی بکنم، خدا بکرده میخوام به کنیز بکنم، خیلی برای روشون تأثیر داره. قرار از اینکه اینا همین فتنه فرعون بود که بتونه موسی رو بشکنه، اهدافش رو خورد بکنه، به نتیجه خودش برسه، در حالی که قرآن می‌فرماید و ما کید الکافرین الا فی ضلال، اینا تناقض، اینا خیال بافیه، فتنه‌ای ما به جایی نمی‌رسه. حالا شما به فضل خدا جلسه فردا ان شاء الله تشکیل اینا با سکنتون خریده می‌کنیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.